ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 18مین شب از آبان 1394 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. یکی از مقام های امنیتی استان آذربایجان غربی خواستار حفظ آرامش مردم در این استان شد. پخش برنامه طنزآمیز فتیله از تلویزیون دولتی که اخیراً با انتقاد و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه بوده، موجب خشم و اعتراض مردم این استان و شماره دیگری از شهروندان آذربایجانی شده است. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به شهروندان آذربایجانی می‌دانند. روز دوشنبه گزارش‌ها و تصاویری از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی به دست رادیو فردا رسید. علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن درخواست برای حفظ آرامش مردم خبر داده که استانداران مناطق مختلف آذربایجان در نامه‌هایی به وزارت کشور خواستار پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان آن شدند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 نظامی ایرانی دیگر که مستشاری خوانده شدند در درگیری‌های سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد برای آنچه که مأموریت مستشاری خوانده شده در سوریه حاضر شده بودند و زمان انجام این عملیات به دلیل حضور در صحنه درگیری نیروهای سوری با گروه‌های مخالف بشار اسد کشته شدند. سایت مشرق نیوز هم روز دوشنبه نوشت با کشته شدن این ستن، شمار ایرانیان کشته شده در این عملیات از مرز 45 نفر گذشت. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، دلیل زیاد شدن شمار تلفات نیروهای ایرانی را در سوریه افزایش کمی و کیفی نظامیان ایرانی در این کشور توصیف کرده است. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی صنایع دولت دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. نخستین قرارداد فروش این سیستم پیشرفته به ایران با ارزش 800 میلیون دلار در سال 2007 میلادی امضا شد، ولی روسیه به دلیل تحریم ها از تحویل آن به ایران خودداری کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید موضوع حمله مرگبار اردن را بسیار جدی میگیرد و در همکاری نزدیک با اردن این موضوع را پیگیری خواهد کرد. روز دوشنبه یک افسر ارشد پلیس اردن به ضرب گلوله 2 پیمانکار آمریکایی و 1 شهروند آفریقایی جنوبی را کشت. هنوز جزئیاتی درباره این حمله و انگیزه افسر پلیس اردنی منتشر نشده است. سفارت آمریکا در عمان، پایتخت اردن، خبر داده 2 فردی هم که در این حمله زخمی شدند آمریکایی هستند و از کارکنان برنامه آموزشی نیروهای پلیس بودند. بودجه این مرکز آموزش نیروهای امنیتی اردن را دولت آمریکا تامین می‌کند. و باز هم در ایران، 6مین جلسه دادگاه بابک زنجانی در دادگاه انقلاب برگزار شد. بابک زنجانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و کلاهبرداری از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و جعل سند متهم شده، دفاعیات خود را از جلسه 4م دادگاه شروع کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند او بیش از 2 میلیارد دلار به شرکت نفت بدهکار است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. تجمعات اعتراضی به یک برنامه تلویزیونی در آذربایجان غربی و شرقی. مقامات امنیتی این دو استان خواستار حفظ آرامش مردم شدند. رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری پاسخ داد. قوه قضاییه میگوید کوتاه نمی آید.
قوه قضاییه باید با صلابت بیسته و ایستاده. ما توهمی و خوفی از این حرفها به خودمون راه نمیدیم. دستگاه قضایی دستگاه مستقل نیست.
گزارشی خواهید شنید از حادثه مرگ دو آمریکایی در یک واقعه تیراندازی در اردن. اعلام رسمی ایران برای شرکت در نشست آتی بحران سوریه در وین. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما یک برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که به گفته سازندگانش هدف از پخش آن آموزش مسواک زدن بوده، به اعتراض‌های در برخی شهرهای استانهای آذربایجان غربی و شرقی انجامیده است. برنامه فیتیله علاوه بر این اعتراض‌ها، واکنش برخی مسئولان ایران را هم در پی داشته است. از ابراز تأسف محمد سرفراز رئیس صدا و سیمای ایران و وعده او مبنی بر رسیدگی جدی گرفته تا انتقاد محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس که گفته توهین به مردم آذربایجان توهین به کل مردم ایران است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
فیتیله، برنامه‌ای که از سالها پیش از شبکه 2 صدا و سیمای ایران برای کودکان پخش می‌شد و شاید کسی انتظار نداشت که روزی باعث برگزاری تجمع‌های اعتراضی شود. اعتراض‌هایی که توقف پخش این برنامه و توبیخ و برکناری برخی مسئولان تلویزیون ایران هم نتوانست جلوی آن را بگیرد. گزارش‌ها از ایران هاکی است. برخی شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بود. این صدای فیلمی است که یکی از مخاطبان رادیو فردا با عنوان فیلمی از تجمع اعتراضی در تبریز ارسال کرده، اما صحت آن به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. ماجرای اعتراض‌ها به برنامه فیتیله از این قرار است که در یکی از قسمت‌های این برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که روز 15 آبان ماه از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش شد، پدر و پسری را نشان می‌داد که با لهجه و زبان آذری صحبت می‌کردند و یکی از آنان به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده است. صدای ویدئویی بود که روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در توضیح آن آمده که مربوط به تجمع‌های روز دوشنبه در تبریز و در اعتراض به برنامه فیتیل است، اما صحت آن به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. برنامه‌ای که به گفته سازندگانش هدفش آموزش مسواک زدن بوده، اما حالا به اعتراض‌ها و واکنش برخی مسئولان ایران منجر شده است. در آخرین واکنش مقام‌های رسمی ایران، رحیم شهرتی فر فرماندار تبریز از پایان اعتراض‌ها در این شهر خبر داده و در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که اعتراض به موقع مردم و مسئولان استان و اقدام به موقع سازمان صدا و سیما و عذرخواهی مقام‌های این سازمان موجب شد که مردم تبریز رسیدگی به این موضوع را به مقام‌های مسئول بسپارند. و همزمان علیرضا رادفر معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی هم از ارسال نامه‌هایی توسط استانداران مناطق مختلف به وزارت کشور مبنی بر درخواست پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان آن خبر داده است. پخش برنامه فیتیله و اعتراض‌ها به آن واکنش‌های گسترده‌ای را هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به دنبال داشته و شماری از مخاطبان رادیو فردا هم پیام‌ها و کامنت‌هایی در این باره نوشتند، از جمله حامد فائزی که این برنامه را توهین‌آمیز توصیف کرده و ضیاء آیتی هم نوشته توهین کردن به شعور یک ملت چیز خوبی نیست. اما برخی دیگر از مخاطبان و کاربران فیسبوک رادیو فردا با نام‌های امیر کیا و ایرج میرزا نظر متفاوتی دارند و معتقدند این برنامه طنز بوده و سازندگانش قصد توهین نداشتند. پخش برنامه فتیله واکنش برخی از مقام‌های تلویزیون جمهوری اسلامی را هم در پی داشته، از جمله محمد رضا جعفری جلوه، مدیر شبکه 2 که مدیر گروه کودک و نوجوان و مدیر پخش این شبکه را توبیخ و جانشین مدیر پخش و مسئول نظارت نهایی برنامه‌های این شبکه را هم برکنار کرده است. اما علیرضا آقایی تهیه کننده این برنامه در بیانیه‌ای اعلام کرده که مفهوم این برنامه آموزش استفاده از مسواک بوده و مانند نمایش‌های دیگر از گویش و لهجه‌های مختلف در فضای نمایش استفاده شده و گفته که این به معنای جسارت به قوم یا لهجه خاصی نیست. با این حال علیرضا آقایی از آنچه سوء تفاهم پیش آمده خوانده عذرخواهی کرده است. برنامه تلویزیونی فتیله با عنوان‌های مشابه از سال 1381 از شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود. به اعتراض‌های در برخی از شهرهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی نسبت به پخش یک برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که به گفته سازندگانش آموزش مسواک زدن بوده اما واکنش شهروندان را در این دو استان برانگیخته تحت عنوان توهین به مردم آذربایجان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری واکنش نشان داد و بخشی از سخنان او را خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی خواند. آقای روحانی روز گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حاشیه عمد داشتن برخی از رسانه‌ها گفته بود از طریق برخی روزنامه‌ها میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود. او از رفتار دوگانه دستگاه قضایی در برخورد با رسانه‌ها هم انتقاد کرده بود. در هفته گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار اصلاح طلب در ایران بازداشت شدند و چندین روزنامه‌نگار هم برای بازجویی به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن الان روی خط ارتباطی ماست و با او در همین باره صحبت می‌کنیم. آقای رمضان‌پور، مجادلات تند رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه ایران که الان در مورد برخورد با رسانه‌ها و بازداشت‌های اخیر مطرح میشه، مؤید تقابل کدام نگرش در سطوح بالای نظام جمهوری اسلامی است؟
پیش از این هم قوه قضاییه سخنگوی جناحی از تندروها شده بوده که مرتب به دولت ایران حمله می‌کردند و به نظر میاد که این بار قوه قضاییه خودش رو به عنوان سخنگوی هم شورای نگهبان تلقی کرده، چنان که از پاسخهای آقای لاریجانی برمیاد، هم سخنگوی سپاه پاسداران، چون بخشی از حمله آقای روحانی متوجه رسانه های سپاه پاسداران بود و همینطور بازداشت روزنامه نگاران توسط سپاه پاسداران که خب به طور تلویحی انتقادی هم از قوه قضاییه درش بود. بنابراین میشه گفت که این مجادله سخت‌ترین رویارویی بین آقای روحانی و جناح‌های تندرو در حاکمیت ایران در 2 سال گذشته به حساب میاد.
حالا آقای رمضان‌پور، آقای لاریجانی که گفته که از سیاست‌های قوه قضاییه حمایت کرده و گفته که با رسانه‌های به گفته اون قانون شکن همچنان برخورد خواهد شد، حالا ابزارهای آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری که طبق قانون حافظ حقوق شهروندان هست در این رابطه چه چیزهایی است؟
تقریبا میشه گفت که آقای روحانی هیچ ابزار مستقلی نداره. اصلا دلیل این که آقای روحانی مجبور هست بیاد و در تریبون‌های عمومی انتقاد خودش رو مطرح بکنه اینه که به نظر میاد در درون فضای گفتگوی اداری، در درون سیستم، حرف او شنونده‌ای نداره. اگر او میتونست پیگیری بکنه مثلا ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی، به هیچ وجه به این روی نمی آورد که در تریبون امنیتی، در تریبون عمومی مسئله رو مطرح میکنه. برای این میشه گفت تنها کانالی که آقای روحانی داره مطرح کردن مسئله در سطح افکار عمومی و عمومی کردن این اختلاف هست.
آقای رمضان‌پور، رئیس قوه قضاییه ایران امروز در بخش از اظهاراتش به موضوع توافق هسته‌ای اخیر هم اشاره میکنه و میگه که برجام کجاش افتخاره و اینکه مثلا 10 تن مواد غنی شده بدیم و 300 تن رو نگه داریم. این انتقاد آقای لاریجانی به چه کسی است؟ آیا به متن توافق هسته‌ای است یا به دولت حسن روحانی که پیگیر انجام توافق هسته‌ای بوده؟
خب دولت آقای روحانی از ابتدای مذاکرات و همینطور بعد از رسیدن به نتیجه در توافق اتمی این رو به عنوان یک دستاورد مهم برای دولت خودش در دو سال گذشته مطرح کرده و از اون به عنوان یک زمینه برای مطرح کردن خواستهای سیاسی داخلی آقای روحانی استفاده کرده و مشخص است که آقای لاریجانی میخواد بگه که رسیدن به توافق اتمی هیچ امتیازی برای دولت همراه نخواهد داشت. بنابراین بیشتر حمله هست به تلقی دولت از پیامدهای داخلی توافق اتمی.
و حالا آقای رمضان‌پور، آیا تنش به وجود آمده بین دو قوه مجریه و قضاییه رو در این مقطع میتونیم پیش درآمد دعوایی بزرگتر تا پیش از انتخابات مجلس نمایندگی و خبرگان ارزیابی کنیم؟
تلویحاً آقای لاریجانی در صحبت‌های امروز خودش در دو زمینه آقای روحانی رو تهدید کرد، یکی در مورد اینکه هیئت‌های قوه قضاییه رو در مورد رسیدگی به صلاحیت ها فعال خواهد کرد و دوم این که به شورای نگهبان گفت که اصلا کوتاه نیاد و این نشون میده که در روزهای انتخابات و هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم احتمالا درگیری های شدیدتری رو بین قوه قضاییه و تندروها و از یک سو و دولت از سوی دیگه باید انتظار داشته باشیم.
ممنون از شما. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و با او نگاهی داشتیم به سخنان امروز صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنش نشان داده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فرداست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
بعد از 88 و اون افتضاح انتخابات، به قول ایرانی‌ها یک تخم مرغ لقی به نام فتنه شکوندن و در تمام این مدت میلیاردها میلیارد پول مردم رو به غارت بردن. هر کس خواست نفس بکشه اون رو منتسب کردن به فتنه. مثل اینکه دیگه حالا فتنه کاربردش کم شده، دوباره یه واژه جدیدی به نام نفوذ عنوان شده. از امروز باز راه دیگری داریم ما. هر کسی نفس بکشه خواسته نفوذ کنه، هر کی بگه آقا چرا دزدی میکنی خواسته نفوذ بکنه، هر کسی بگه والا چشمت ابرو این نفوذیه. اینجوری که نمیشه. هر چند سالی بار یک واژه مهملی رو پیدا کنیم و اون رو نسبت بدیم به جامعه و بعد اون رو چماق بکنیم به سر مردم. واقعا این رسم حکومت داری؟ اینجوری رسم مردم داری؟
جناب خامنه ای، خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر در هر رشته در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، چه برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد. ننگ چیز دیگه نمیشه باد.
بلا چه آمریکا چه ایران هست، شست و گروه برای همدیگه میکشن، همه ظاهریه. اصلا یه چیز دیگه است، یه چیزی ظاهریه برای فریب مردم اطرافیان. چمرا میگن معامله نظامی میخوام بکنیم، چه اینا آقای رهبر میمونه تعدیل میکنه، علم میکنه، فلان میکنه، همه دردشون دروغ میگن. اصل قضیه هر چی اینا میگن شما برعکسش حساب کنید.
به دلواپسان باید گفت چراغی که به خونه واجب است به مسجد حرام است. این میلیاردهایی که صرف خونریزی و آوارگی میلیون ها انسان بیگناه شده در سوریه میتونه خرج آبادانی و تولید کار برای میلیون ها آواره هموطن در داخل کشور شد.
پیامی دارم برای آقای بشار اسد. بشار اسد دسته را یک را باید انتخاب کنه، یا باید خودکشی کنه یا شبانه فرار کنه یا خودشو تسلیم کنه، ملت سوریه را راحت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید با دو گزارش دیگر. روز دوشنبه در اردن یک مأمور پلیس دست کم 4 تن و از جمله 2 آمریکایی را با گلوله به قتل رساند. این حادثه در مرکز آموزشی پلیس در عمان پایتخت اردن روی داد و طی آن قاتل نیز کشته شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در عمان مقام‌های دولت اردن اعلام کردند که در تیراندازی روز دوشنبه در مرکز آموزشی پلیس این کشور 4 تن و از جمله 2 آمریکایی جان باختند. وزیر اطلاعات اردن گفته است که یک شهروند آفریقای جنوبی و یک اردنی غیر نظامی جزو کشته شدگان هستند. دست کم 5 تن، 3 اردنی و 2 آمریکایی نیز در این حادثه زخمی شدند. حال یکی از آمریکاییان وخیم گزارش شده است. پیش از ظهر دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رویداد تیراندازی در اردن گفت که این حادثه را بسیار جدی تلقی می کند. آقای اوباما که در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید سخن می گفت، افزود که تحقیقات کامل در جریان است و اعضای دولت او با مقام‌های اردنی در حال بررسی دقیق این رویداد هستند. در واشنگتن جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اظهار داشت که مقام‌های این کشور با مقام‌های مسئول اردن در تماسند، ولی او از پرداختن به جزئیات خودداری ورزید. سفارت آمریکا در عمان نیز ضمن محکوم کردن این تیراندازی گفته است که تحقیقات مقامات اردنی ادامه دارد و انگیزه این اقدام هنوز روشن نیست. روزنامه واشنگتن پست بامداد دوشنبه در وبسایت خود به نقل از روزنامه اردنی الرأی العام گزارش داد که آمریکاییان قربانی این حادثه پیمانکاران غیر نظامی بودند. این روزنامه هویت قاتل را نیز که در تیراندازی متقابل کشته شده است، یک افسر پلیس با درجه سروانی معرفی کرده که پیش از انتقال به مرکز آموزش پلیس در بخش کاراگاهی جنایی خدمت می کرده است. اردن 2 مرکز آموزش پلیس در نزدیکی عمان دارد. مرکز پلیس بین المللی اردن نیز همینک افسرانی را که در عراق، لیبی و سرزمین‌های فلسطینی غرب رودخانه اردن خدمت می‌کنند تحت آموزش دارد. تاکنون 75,000 تن از این آموزشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند. خبرگزاری‌ها جملگی می‌گویند که اردن از متحدان کلیدی آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود و به رغم آشفتگی منطقه به خاطر عملیات تروریستی و جنگ در کشور همسایه سوریه از آرامش برخوردار بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از حادثه تیراندازی در اردوگاهی آموزشی در عمان پایتخت اردن.
کارنامه
کارگری که نمیتونه روز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
و گزارش آخر این که حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران بار دیگر اعلام کرد که ایران برای کمک به حل سیاسی بحران سوریه در نشست آتی وین شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مورد حضور این کشور در این نشست به 2 موضوع مشخص اشاره کرد و گفت تعیین گروه‌های تروریستی و موضوع دوم به گفته او توافق در همین باره ادامه کار نشست آتی وین خواهد بود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه نخست ارزیابی او را از بیانات آقای ظریف پرسیده. حسن هاشمیان:
دو تا مسئله رو مطرح میکنم. یکی این که صحبت آقای عبداللهیان که مطرح میکنه ایران میخواد بره تو این کنفرانس شرکت کنه، و چیزی که هست این که این پنجمین بار آقای عبداللهیان این حرف رو میزنه. مسئله بعد این که آقای ظریف این صحبتی که به این شکل مطرح میکنه، قبلا هم در وین 2 ایران یک طرحی رو ارائه کرد که همین بندها رو در بر داشت، یعنی این که ابتدا مبارزه با تروریسم صورت بگیره، بعد یک انتخاباتی بشه که خود بشار اسد این انتخابات برگزار کنه، و سوم این که بازسازی بشه سوریه. در حالی که این طرح که ایران ارائه داد هیچ کس بهش توجه نکرد، بحث‌های بسیار اساسی در وین مطرح شد، بحث‌هایی که مربوط به دوره انتقالی و شورای نظامی، انتخابات تحت اشراف سازمان‌های بین‌المللی، و با توجه به تمام این مسائلی که حتی انتقاد یک سری از گروه‌ها در داخل ایران را برانگیخت و به خصوص سپاه پاسداران از این نشست هم انتقاد کرد، الان دوباره آقای ظریف میاد و این مسئله رو تکرار میکنه که بله میخوان به این شکل مطرح کنن، در حالی که قضیه اساسی همه متفق القول هم که بایستی با تروریسم مبارزه کنن، ولی اون چه که خیلی اساسی این که بخشی از تروریسم خود آقای بشار اسده و در واقع خیلی از کشورهایی که در این اجلاس شرکت میکنن معتقدن که بدون رفتن بشار اسد نمیتوان با تروریسم مبارزه کرد.
آقای هاشمیان، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی شنبه گذشته از حضور فعالانه ایران در نشست آینده وین درباره سوریه با حفظ موازین اعلام شده و رعایت خطوط قرمز خبر داده بود، اما تاکید کرد که حضور جمهوری اسلامی در گفتگوهای سوریه به معنای عقب نشینی از مواضع قبلی نیست. این اظهارات آقای ولایتی رو آیا می توان در تناقض با گفته های آقای ظریف تلقی کرد؟
نه، من به این از این زاویه نمیشه نگاه کرد، ولی شما توجه کنید که آقای علی اکبر ولایتی به خامنه ای نزدیکه و خامنه ای چند روز قبل به شدت از این مباحثات و مذاکرات انتقاد کرد. منتها چیزی که من از سیاست ایران متوجه میشم و به خصوص تحلیل هایی که در خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم چند روز اخیر مطرح شده به این شکله که اینها میخوان اون سیاست های اصولی خودشون در مورد سوریه رو ادامه بدن، اما رفتارهای دیپلماتیک رو هم ادامه بدن، یعنی به آقای ظریف اجازه بدن که رفتارهای دیپلماتیک مثلا شرکت در این مذاکرات را داشته باشه، اما در این حال کمک‌های نظامی و لوجستیکی و غیره رو به بشار اسد تداوم بدن. ولی دوگانگی سیاست ایران کاملا واضحه.
ایران و روسیه در جلسه نشست قبلی وین بر لزوم بقای بشار اسد در قدرت تاکید کردند، اما این امر با مخالفت آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه مواجه شد. ظاهرا روسیه هم اخیرا تا اندازه موضع خودش رو تعدیل کرده. آیا به تصور شما با توجه به افزایش شمار کشته شدگان ایرانی سپاه در سوریه، ایران ممکنه موضع خودش رو در مورد حضور بشار اسد در دوران گذار تغییر بده؟
من چنین اعتقادی ندارم. ایران تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس از بشار اسد دفاع خواهد کرد. بشار اسد تنها یک فرد و یک رژیم نیست برای ایران. بشار اسد یک سیاست و یک استراتژی اصولی برای ایران. اگر ایران از بشار اسد دست برداره و در واقع سوریه رها کنه، بایستی تمام سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده. یعنی از همون شعارهایی که از اول انقلاب تا کنون ما شنیدیم، جمهوری اسلامی بایستی دست از این سیاست‌ها و از این شعارها برداره. از حزب الله لبنان دیگه حمایت نکنه، از گروه‌های فلسطینی حمایت نکنه، گروه‌های عراقی رو به راه نیندازه و بسیار از مسائل دیگه. به همین خاطر جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیخواد سیاست‌هاش رو در مورد منطقه تغییر بده.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه بود و در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره اظهارات امروز وزیر خارجه ایران توضیح میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 22:29 است. تقریبا چند ثانیه دیگه به پایان مجله شبانگاهی فرصت باقی مونده. من آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم، instagram.com/radiofarda. در اونجا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود، ولی تا پیش از اون دو بخش خبری دیگر به صورت 15 دقیقه‌ای تقدیم شما خواهد شد. بدرود و فعلا خدا نگهدار.